أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب تابستان اگر سه ماه فاصله میشه، الان یه ماه و نیم شد و یه نیم تابستانی بالاخره فاصله افتاده بین بحث ها و تعطیلاتی که پشت سر گذاشتیم. حالا طبق توضیحاتی که خدمت دوستان داده بودم، بنا شد که از القول فی الاجازت و رد شروع بکنیم. یه 7 صفحه قبلش که گفتم جزو حذفیات هست و سلام علیکم جزو حذفیات هست و در هر صورت رسیدیم به ابتدای القول فی الاجازت و رد. صفحه 399 یک مروری بکنیم مباحث قبل رو که جایگاه این القول فی الاجازت و رد روشن بشه که کجای مباحث کتاب البیع هست. بارها خدمت دوستان عرض کردیم مکاسب خب سه بخش داره، محرمه و بیع و خیارات. بحث ما فعلا در بیع هست. در کتاب البیع گفتیم مرحوم شیخ انصاری 6 مطلب یا 6 مبحث دارن. مبحث اولشون تعریف بیع بود، مبحث دوم معاتات و مباحث معاتات و تنبیهات معاتات بود، مبحث و مطلب سوم الکلام فی عقد البیع، مطلب چهارم شروط متعاقدین، مطلب پنجم شروط عوضین و مطلب ششم هم سه مسئله بیان میکنن. یه خاتمه هم داره کتاب البیع که فی آداب تجاره، یه سری نکات و مستحبات و نکات مربوط به آداب تجارت و معامله هست. ما بحثمون در شروط متعاقدین هست. در شروط متعاقدین عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری 5 شرط رو مطرح میکنن. شرط اول بلوغ، شرط دوم قصد، سوم اختیار، چهارم اذن السید لو کان العاقد و عبد، شرط پنجم هم مالکیت یا اذن از طرف مالک. در شرط پنجم عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری 7 مطلب اشاره می کنن. که ما 4 مطلبش رو پشت سر گذاشتیم و تمام کردیم. مطلب این 6 مطلبش حالا دیگه نمیخواد خیلی تفصیلی اشاره بکنیم. 6 مطلبش بحث بیع فضولی هست. 7 مطلب دارن که 6 تاش مربوط به بیع فضولی هست. یه دونش هم چند تا مسئله رو ذیل کلی بحث کتاب البیع اشاره میکنن و بحث شرایط متعاقدین تمام میشه. این 7 مطلب، مطلب پنجمش مطلب پنجم القول فل اجازت و رد. پس ما بحثمون در شرایط متعاقدین هست. زید شرایط متعاقدین گفتیم مهمترین شرط و آخرین شرط از شرایط دو نفری که عقد بیع، اجاره، هر معامله ای رو که منعقد میکنن مهمترین شرطش اینه که یا مالک باشه که داره کتابو میفروشه یا اذن از طرف مالک داشته باشه. خب حالا اگر کسی نه مالک نه اذن از طرف مالک داره، فضول هست، فضول اگر معامله ای انجام داد، عرض کردیم که 6 تا مطلب در رابطه با بیع فضولی مطرح میکنن، 4 تا مطلبش تمام شد، مطلب پنجم القول فل اجازت و رد. پس اگر داریم صحبت میکنیم از اجازه یا رد کردن که این دوتا در مقابل هم دیگن، تنافی دارن، یا اجازه میده یا اجازه نمیدهد، رد میکنن، اینا ها مربوط به بیع فضولی هست. کاری رو که فضول انجام داده یا مالک اجازه میدهد یا مالک رد میکند. این جایگاه بحث القول فل اجازت و رد در سیر مباحث. حالا خود القول فل اجازت و رد، یعنی همین مطلب پنجمی که نوشتیم، مطلب پنجم زید دو عنوان بحث میشه یا دو عنوان از بحث دارن توی مطلب پنجم. عنوان اول اجازه، احکام اجازه، شرایط اجازه. 77 صفحه از این کتاب‌های چاپ مجمع الفکر، 77 صفحه بحث می‌کنم در رابطه با احکام و شرایط اجازه، 36 صفحه بعدش بحث می‌کنم در رابطه با احکام و شرایط رد، که خب باز مبحث اجازه یه مقداری مفصل‌تره. در عنوان اجازه 3 مقام از بحث دارن. سه مقام از بحثشون، یکی احکام و شرایط خود اجازه هست، یکی احکام و شرایط مجیز، یکی احکام و شرایط مجاز. مجیز یعنی اجازه دهنده، مجاز اجازه داده شده. چی و اجازه داده این آقای مالک؟ اینا خب نکاتی داره، نیاز به بحث داره. پس مقام اول احکام و شرایط اجازه، مقام دوم احکام و شرایط مجیز، سوم احکام و شرایط مجاز. خب حالا ما توی مقام اول میخواییم بحث رو پیگیری بکنیم، احکام و شرایط اجازه. در رابطه با احکام و شرایط اجازه مرحوم شیخ انصاری دو مرحله بحث دارن. مرحله اول تبیین دو مبنای رئیسی و اصلی این بحث که از لمعه باهاش آشنا هستید، دو مبنای کاشفیت و ناقلیت، که مهمترین جای بحثش همین بیع فضولی در تمام مباحث فقهی و ابواب معاملات، کاشفیت و ناقلیت و ذیل همین بحث اجازه و رد و بیع فضولی بحث میکنه. بعد از اینکه در مرحله اول تبیین کردن این دوتا مبنا رو، در مرحله دوم 7 تنبیه، بیان 7 تنبیه دارن که ذیل این 7 تنبیه اون احکام و شرایط رو، احکام و شرایط اجازه رو ذکر می‌کنه. حالا پس میرسیم باز به تبیین مبنای کاشفیت و ناقلیت. در تبیین مبنای کاشفیت و ناقلیت هم 3 تا مطلب دارن. مطلب اولشون بیان ادله همین مبنای کاشفیت و ناقلیت هست. ادله نظریه مرحوم شیخ انصاری هم مطلب دومشونه. سوم هم ثمرات اختلاف دو مبنا. خب این که ما ناقلیت و قائل باشیم یا کاشفیت، چه تفاوتی، چه ثمره‌ای، چه اختلاف فتوایی داره که بحث بکنیم ازش؟ خب پس میریم سراغ ادله. برای این ادله مرحوم شیخ انصاری 4 دلیل ذکر میکنن و وارد بحث میشن. حالا تازه رسیدیم به اول خط مرحوم شیخ انصاری.
بله.
نه، 6 تاش مال بیع فضولی عرض کردم، 7 مال خصوص بیع فضولی نیست، مال کلی بحث بیع و شرایط متعاقدینه. درسته که ذیل شرط پنجم آوردن، حالا دیگه دستبندی شیخه، ذیل شرط پنجم و در پایان شرط پنجم آوردن، ولی فقط مال شرط پنجم نیست، مال همشون. بله بله. حالا نگاه بکنید توی کتاب شیخ انصاری، برید پیدا بکنید این 6 مطلب و مطلب 7 ببینید چرا اون مطلب 7 رو ما شماره 6 نزدیم اینجا. اینجا با شماره 6 نمیتونیم بزنیم به خاطر که جزء شروط متعاقدین نیست، درسته؟ مجبوریم بگیم اون مطلب 7 ذیل شروط متعاقدین، دیگه دستبندی نداره که بیاریمش این وسط جا بدیم، نه این وسط بین شماره 4 و 5 میتونیم جاش بدیم، نه اینجا به عنوان شماره 6 میتونیم مطرحش بکنیم. لذا همون مطلب 7 عنوان زدیم براش. خب مرحوم شیخ انصاری میفرمان که اصلا تمام این بحثایی که روندش رو اشاره کردیم تا رسیدیم به این که وارد ادله مبنای کاشفیت و ناقلیت بشیم، همه این حرفا طبق نظر اون فقهایی جا داره که قائلن عقد فضول با اجازه مالک تصحیح میشه. خوندیم قبل از تعطیلات که بعضی از فقها میگن عقد فضول با اجازه مالک قابل تصحیح نیست، قبول ندارن عقد فضولی رو، کاری که فضولی انجام داده بیفایده و بلا اثره. خب طبق حرف اونا طوری که ما این مطالب رو نداریم، کاشفیت و ناقلیت نداریم، مبنای کاشفیت و ناقلیت طبق نظر فقها است که مشهور، البته نظر مشهوره دیگه، شیخ انصاری و مشهور فقهای شیعه که میگن عقد فضول با اجازه مالک قابل اصلاح، قابل تکمیله. خب حالا قابل تکمیل مبنای کاشفیت یا ناقلیت؟ مبنای کاشفیت و ناقلیت رو عرض کردم از همون لمعه شما باهاش آشنا شدید. اگر فرض کنیم که در این خط سیر زمانی معامله روز شنبه انجام شده، بیع اتفاق افتاده، بیع فضول، بیعی که آقای فضول انجام داده، دوشنبه مالک مطلع شده تازه و اجازه داده مثلا، یا قبل از دوشنبه مطلع شده ولی هنوز اجازه نداده، اجازه دوشنبه آمده، اصل بیع فضولی، وقتی میگیم بیع فضولی یعنی ایجاب و قبول، شنبه محقق شده، مبنای کاشفیت این رو میگه، میگه قائلین به کشف میگن وقتی مالک روز دوشنبه اجازه داد کشف میکنیم، یعنی بر میگردیم به این که بی از همون روز شنبه درست واقع شده بوده. اینو بهش میگیم مبنای کشف، که یه نگاهی به قبل داره، نگاهی به عقب داره، اون روزی که بی فضولی انجام شده است، پرده برداری میکنه از صحت بی فضولی در همون روز شنبه، کشف میکند از صحت بی فضولی در همون روز شنبه. اما مبنای نقل بی رو در همین جا نگه میداره، میگه آقای مجیز، آقای مالک روز دوشنبه اجازه داده دیگه، خیلی خوب، از روز دوشنبه شما میتونی روی معامله حساب بکنی، ترتیب اثر بدین. اجمالا هم با تفاوت این دوتا مبنا آشنا هستید که این وسط مثلا اگر نمایی وجود داشته باشه، اگر ما بگیم مبنای کشف درسته، خب این گوسفندی که خریده و این گوسفند شیری داده مثلا، فرض بفرمایید حملی پیدا کرده، هرچی، این نماعات مال مالک و خریدار هست، مال کسی که خریده گوسفند. اگر بگیم نه مبنای نقل درسته، یعنی گویا معامله قبل از دوشنبه انجام نشده، هر نمایی، هر سودی، هر منفعتی که داشته کالا و مبیع مال مالکشه، مال فروشنده است، ربطی به مشتری نداره، مشتری از روز دوشنبه به بعد مالک شده است. حالا اینو تو اون ثمرات بحثش میکنیم انشاءالله. حالا این مقدار رو بخونیم اجمالا تا برسیم به ادله چند خطی میشه. سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشین انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. القول و فل اجازت و رد، صفحه 399. عمل کلام و فل اجازه، عرض کردیم القول فل اجازت و رد پنجمین مطلب از مطالب شرط پنجم بود. شرط پنجم مالکیت یا اذن از طرف مالک، پنجمین مطلبش القول فل اجازت و رد، که بحثمون زیل بحث کلی شرایط متعاقده این هست. خب دو تا عنوان بحث رو مجزا بحث میکنن شیخ انصاری، ابتدا اجازه در 77 صفحه، بعد رد در 36 صفحه. عمل کلام و فل اجازه، اما عنوان اول بحث اجازه. سه تا مقام از بحث دارن عرض کردیم. فیقع اتارتن فی حکمها و شروطها، مقام اول احکام و شرایط خود اجازه هست، و اخرى فی المجیز و ثالثتن فی المجاز، مقام دوم مجیز، مقام سوم احکام و شرایط مجاز. اما حکمها، مقام اول که بحث احکام و شرایط اجازه هست. عرض کردیم که در این بحث مقام اول هم دو تا مرحله بحث دارن. در مرحله اول مبنای کشف و نقل رو توضیح میدن، بررسیش میکنن. در مرحله دوم هم 7 تا تنبیه. اما مرحله اول، اما حکمها، فقد اختلف القائلون به صحت الفضولی بعد اتفاقهم على توقفها على الاجازه فی کونها کاشفتن به معنا انهو یحکم بعد الاجازه به حصول آثار العقد من حین وقوعه حتی که ان الاجازه وقعت مقارنتن للعقد او ناقلتن به معنا ترتب آثار العقد من حینها. حکم اجازه، حکمها، ضمیرش به اجازه برمیگرده. حکم اجازه این است که اختلاف کرده اند قائلین به صحت بیع فضولی. اون نکته که اشاره کردم از خارج، اگر کسی بگه بیع فضولی باطله، مالک اجازه هم بده فایده ای نداره. خب اون دیگه این بحثا معنا نداره برای اون. قائلین به صحت بیع فضولی، صحت بیع فضولی یعنی اینکه اگر مالک اجازه بده معامله تمام میشود. بعد اتفاق هم علا توقفها علال اجازه، همه قائلین به صحت بیع فضولی معتقدند که متوقف است علا توقفها علال اجازه. علا توقفها به چی برمیگرده؟ صحت بیع علال اجازه. صحت در صورتیه که اجازه بده، بدون اجازه که صحت معنا نداره، که یه کاری فضول انجام داده معنا نداره بدون اجازه صحیح باشه. منظورمون اینه که اجازه تکمیلش میکنه. خب اختلاف فی کونها، فی کونها متعلق به اون اختلافه هست. اختلاف، اختلاف کردن، فی کونها کاشفه، کونها یعنی اون اجازه، کاشف است یا ناقل است اجازه. کاشف یعنی چی؟ به معنا انه یحکم بعد الاجازه. کاشفیت یعنی اینکه حکم شود بعد از اجازه آقای مالک به حصول و تحقق آثار عقد از حین وقوع عقد، از همون روز شنبه. تو مثال ما معامله گویا انجام شده بود، ترتیب اثر باید بدیم. حتی که ان الاجازه وقعت، به این صورت که گویا اجازه واقع شده است مقارن با عقد. دیگه نگید اجازه دوشنبه آمده، ما کشف میکنیم که از همون روز شنبه همه چی تمام بوده است عقد. او ناقلتن، طرف دوم، مبنای دومه و طرف دوم اختلاف اینه که قائلن به نقل به معنا ترتب آثار عقد من حین الاجازه. حتی که ان العقد، این قائلین به ناقلیت معتقدند که گویا عقد واقع شده است حال اجازه، یعنی از روز دوشنبه. علا قولن، دو تا قول در بحث اجازه وجود داره که اجازه رو کاشفه بدانیم یا ناقله بدانیم. خب از اینجا به بعد باز عرض کردیم که ذیل همین مرحله اول که میخوایم از کشف و نقل صحبت بکنیم، مرحوم شیخ سه تا مطلب دارن. مرحله اول تبیین دو مبنای کاشفیت و ناقلیت. این تبیین ضمن سه مطلب اتفاق میفته. حالا تعریفش که کردن هیچی، ادله.
فل اکثر و علل اول مشهور فقها ها قائل به مبنای کشف هستند، کاشفه می دانند. و استدل علیه، استدلال شده بر همین مبنای اول، علیه ضمیرش به اول برمی گرده که میشه کاشفیت. کما انجام المقاصد بر روزه، مرحوم عبدالثانی تو جامع المقاصد و مرحوم شهید اول توی الروزه البهیه، مدرن خب شهید ثانی الروزه البهیه فی شرح لمعه دمشقیه، به ان العقد سبب تام فی الملک.
این ادله چهارگانه رو دقت بکنید. مطالب مرحوم شیخ اینجا یه مقداری بالانس نیاز داره، به خاطر اینکه این دلیل اول رو به سه بیان شیخ مطرحش میکنن. بیان اول دارن، بعد میرن سراغ دلیل دوم، بعد میرن سراغ دلیل سوم. به نقد دلیل سوم مثلا اشاره نمی کنن، میگن خیلی نقدش روشنه. بعد میان نقد میکنن بیان اول رو، یعنی بعد از این که دلیل دوم و سوم مطرح شد، نقد بیان اول دلیل اول میاد. دیگه به خاطر اینکه عبارت خیلی کوتاه نیست که ما خودمون بگیم اون ترتیب منطقیش رو رعایت میکنیم، طولانی چند سطح هست بس، به خاطر همین مجبوریم مثل شیخ سیر بکنیم بحث رو. فقط توی جزوه که نگاه بکنید چون عنوان بندی هست گیج نمیشید، به عناوین که نگاه بکنید راحت متوجه میشید. خب دلیل اول اوفو بالعقود، که عرض کردم این اوفو بالعقود به سه بیان مورد استدلال قرار گرفت. بیان اول از این دلیل این هست که مرحوم شیخ انصاری، حالا خودشون قبول ندارن، میفرمایند که اوفو بالعقود چی میگه؟ میگه عقد سبب تامه وجوب وفا به عقد است. اوفو فعل امر دیگه، ظاهر در وجوب، ظهور در وجوب داره، واجب است وفا کنید به عقد. پس این عقد دلیل وجوب وفاه، هیچ چی دیگه کنار عقد نیست. نگفته اوفو بالعقود اذا کان مع مثلا فلان چیز، نه نه، گفته به محض اینکه عقد آمد وجوب وفا میاد. خب عقد چه زمانی کامل محقق می شود؟ زمانی که ایجاب و قبولی که توسط فضولی محقق شده شکل بگیره، اجازه هم بیاد. به محض اینکه اجازه ملحق بشود به بیع فضولی، آیه شریفه میگه وفا به عقد واجب است. وفا به کدوم عقد؟ عقدی که روز شنبه اتفاق افتاده بود دیگه. به محض اینکه اجازه آمد و عقد کامل شد، اوفو بالعقود میگه شما اگر با یه عقد کامل مواجهی، وفا به اون واجبه. میگه روز دوشنبه اجازه آمد، عقد کامل شد، پس وفا به عقدی که روز شنبه محقق شد واجب است. این بیان اول از اوفو بالعقود. اما بریم سراغ دلیل دومشون که عرض کردم دیگه، حالا دلیل دوم و سوم رو میگن بعد دوباره برمیگردن. دلیل دوم این هست که مستدل میگه که اجازه ای که روز دوشنبه آمده خودش هیچ هویتی نداره الا اعلام رضایت به کاری که روز شنبه انجام شده. این اجازه که اگر شنبه این نبود، اگر بیع فضولی نبود، این آقا میگفت من معامله رو اجازه دادم، میگفتن داره هزیان میگه. پس این اجازه یه روز دوشنبه هیچ هویت و جایگاهی نداره الا اعلام رضایت به فعلی که روز شنبه اتفاق افتاده است. خب پس وقتی اجازه میده کشف میکنیم این فعلی که بیع فضولی که روز شنبه اتفاق افتاد صحیح و کامل بوده است، کشف میکنیم به صحت عقد از روز شنبه. اینم میشه دلیل دوم. پس اجازه هیچ هویتی ندارد الا اعلام رضایت به عقدی که روز شنبه توسط فضول منعقد شد. دلیل سوم،
سومین دلیلشون یه مقداری سر و شکل همچین فلسفی منطقی داره ولی خیلی پیچیده نیست، ساده هست. میگن اگر قائل به مبنای نقل باشیم لازم می آید تأثیر معدوم توی پرانتز عقد در موجود توی پرانتز انتقال عوضین. دلیل سوم اینه که قائلین به مبنای نقل، چون توی این ادله ای که مرحوم شیخ بررسی میکنن 4 دلیل میارن برای کشف، لابلای این ادله بحث کشف نقل هم مطرح میشه. البته آخر شیخ یه جورای متمایل به مبنای نقلن ها. میگن اگر ما قائل به نقل باشیم، یعنی بگیم اجازه روز دوشنبه آمده، از همین روز دوشنبه و از زمانی که مالک اجازه داد معامله تمام شده و از دوشنبه به بعد فقط ترتیب اثری میفهمن، لازم میاد ایجاب و قبول روز شنبه اتفاق افتاده بود دیگه، محقق شده بود و معدوم شد. روز دوشنبه که دیگه ایجاب و قبولی نیست، ایجاب و قبولی نیست. شما روز دوشنبه فقط اجازه رو دارید. قائلین به مبنای نقل میخوان بگن ایجاب و قبولی که معدوم شده از بین رفت، از روز دوشنبه به بعد میخواد اثر کنه و انتقال مالکیت بین عوض و معوض محقق بشود. طبق مبنای نقل، حالا انتقال نمی‌نویسم که با کلمه نقل خلط نشه، جا به جایی عوضین، این جا به جایی عوضین از روز دوشنبه میخواد اتفاق بیفته. خب روز دوشنبه که فقط اجازه بوده، ایجاب و قبول به تو و اشتراکتو نبوده، به تو و اشتراکتوی که روز شنبه محقق شده و از بین رفته، میخواد از روز دوشنبه اثر کنه و جا به جایی عوضین رو برای ما محقق کنه. خب این که نمیشود که در فلسفه ثابت شده، معدوم که در موجود نمیتونه اثر بکنه، چیزی که معلومه با از بین رفته چطور میتونه در این جا به جایی که الان موجوده اثر بگذاره؟ خب ببینید، پس مبنای نقل باطل است. باید بگیم که این اجازه کشف میکند، همون موقعی که ایجاب و قبول محقق شد همون موقع بی و اون اثر، یعنی جا به جایی عوضین، هم همون موقع اتفاق افتاده بود دیگه. این مشکل تأثیر معدوم در موجود پیش نمیاد. حالا رو عبارت باز مجدد توضیح. فل اکثر و علل اول و استدل علیه، عرض کردیم مشهور قائل به مبنای کشف هستن، استدلال شده بر مبنای کشف به 4 دلیل که لابلای این حرف مبنای نقل هم مطرح میشه. دلیل اول، به ان العقد سبب تام من فی الملک لعموم قوله تعالی اوفو بالعقود. این به ان العقد سبب تام للملک میشه، فی الملک میشه بیان اول از دلیل اول. دلیل اول شد عموم اوفو بالعقود، بیان اول فعلا اینه. اوفو بالعقود میگه که عقد سبب تام در مالکیت است و تمامه فی الفضولی، تمامیت عقد در فضولی چه زمانی است؟ انما یعلم بالاجازه، دانسته شده و کشف شده با اجازه، و الا همون ایجاب و قبولی که روز شنبه محقق شد همونه که میخواد جا به جایی عوضین رو برای ما بیاورد. فقط روز دوشنبه کامل شد کاری که شنبه شروع شده بود. فاذا اجاز المالک تبین کونه تاما یوجب ترتب الملک علیه، وقتی مالک اجازه داد روشن میشود که آن عقد کونه عقد تام بوده است و موجب می شود این تمام بودن، تام بودن موجب می شود ترتب الملک علیه، مفعول یوجب هست. این تام بودن موجب می شود که مترتب بشود ملک بر این عقد، یعنی او جابجایی عوضین دیگه محقق بشود. و الا لزم ان لا یکون الوفاء بالعقد خاصتن بل بهی مع شیء آخر. و الا به کجا برمیگرده؟ گفتن عقد سبب تام است. و الا یعنی اگر عقد سبب تام نبود، خب خداوند بعد در قرآن میفرمود و الا اگر عقد سبب تام نبود لازم می آمد که لا یکون الوفا، واجب نباشد وفا به عقد تنها، بل بهی یعنی بلکه با عقد مع شیء آخر. خب شیء آخر هم وجود نداره دیگه. خدا گفته اوفو بالعقود، نگفته اوفو بالعقود و فلان چیز با هم. یعنی اگر این عقد یه زمیمه ای داشت، این دوتا با هم اگر بود وجوب وفا باشد. نه، خدا اینجوری نفرموده. خدا گفته اوفو بالعقود. اگر چیز دیگری هم بود خب میفرمود، میگفت واجب است وفا به عقد به علاوه فلان چیز. هیچ چیز دیگه ای نیست، به علاوه زیج زمیمه ای ندارد. تمام. به محض این که عقد محقق شد وجوب وفا میاد. خب ایجاب و قبولش بود، اجازه هم که آمد، تمام قضیه دیگه وجوب وفا میاد. این دلیل اول در قالب بیان اول. دلیل دوم، و به ان الاجازه متعلقتون بالعقد، اجازه متعلق به عقد است. فهیه رضا به مضمونه، این طور تعبیر کردم از خارج و گفتم که اجازه هیچ هویتی غیر از اعلام رضایت به اون فعل فضول نداره دیگه. اجازه متعلق به عقد است، یعنی هویتی ندارد الا همون چیزی که اعلام رضایت به اون عقد. فهیه رضا به مضمونه، اجازه صرفا اعلام رضایت به مضمون عقد است. اگر عقدی نبود اجازه معنا نداشت، میگفتن داره هزیان میگه، چیو داری اجازه میدی؟ و لیس الا نقل العوضین من هینه. خب در این صورت که اجازه صرفا اعلام رضایت باشد، اعلام رضایت به چه چیزی است؟ نیست الا نقل عوضین من حین العقد. و لیس یعنی چی؟ لیس اون مضمون، اون مضمونی که مالک داره اجازه میده چیه؟ انتقال عوضین من حین العقد. پس فهیه رضا به مضمونه، یعنی اون اجازه رضایت به مضمون عقد است. مضمون عقد هم نیست الا جا به جایی عوضین من حین العقد. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، و ان فخر الدین فل ایزاه. مرحوم فخرالمحققین یا فخرالدین پسر مرحوم علامه حلی اینطور توضیح دادن، الاحتجاج لهم به انها، احتجاج کرده اند برای مشهور، به انها لو لم تکن کاشفه، به انها، به ان الاجازه لو لم تکن کاشفه، اگر اجازه کاشفه نباشه یعنی ناقله باشد، اگر اجازه را ناقله بدانید لزم تأثیر المعدوم فی الموجود، لازم میاد تأثیر معدوم یعنی اون عقد ایجاب و قبول که روز شنبه گفتن به تو و اشاره تو تموم شد رفت دیگه، فی الموجود یعنی اون جا به جایی عوضین، لأن العقد حالها عدم، به خاطر اینکه عقد در حال اجازه معدومه، وجود نداره اصلا. ایجاب و قبول مال شنبه بود، اجازه مال دوشنبه است. خب روی تخته رو نگاه کنید، اگر قائل به معنای نقل باشیم، قائلین به معنای نقل میگن همه چیز از دوشنبه شروع میشود، همه چیز از زمان اجازه شروع میشود. خب اجازه به تنهایی که عقد حساب نمیشه که، یه ایجاب و قبول میخواد عقد. ایجاب و قبول روز شنبه بود، ایجاب و قبولی که شنبه آمد و رفت، معدوم شد، از بین رفت. چیزی که نیست میخواد تأثیر کنه در جابجایی عوضین. جابجایی عوضین با اجازه آمد، فقط اجازه که کافی نیست، ایجاب و قبول لازم داره، اون ایجاب و قبول وجود نداره. پس اگر قائل به نقل باشیم لازم میاد تأثیر معدوم در موجود، معدوم عقد، موجود در جابجایی عوضینه. و یرد و علل وجه الاول، اینم عرض بکنم خدمتتون دیگه، حالا روز اول بعد تعطیلاتم هست، خیلی خستتون نکنم، نکتش روشنه. حالا نگاه کنید، عرض کردم دلیل سوم شیخ انصاری نقدش نمی کنن، هیچی صحبتی ازش نمی کنن. همین نکته که الان گفتیم، تأثیر معدوم در موجود، توی یه جزوه از آدرس دادم به حاشیه مرحوم آخوند بر مکاسب، حاشیه مرحوم سید یزدی، سید صاحب عروه بر مکاسب، و عبارتی از مرحوم سید آوردم، وجوه مختلفی که به چه دلیل این دلیل سوم نقدش چیه. بعضی تا 5 نقد مطرح کردن برای دلیل سوم، 2 تو جزوه عبارت سید رو آوردم براتون. چیزی به ذهن شما میرسه الان؟ این بحث فلسفی تأثیر معدوم در موجود، جاهای مختلف این نقد توی فقه مطرح میشه. تا حالا هم داشتیم، همین امسال هم داشتیم قبل از تعطیلات. خب نه، این قاعده که درسته، یعنی معدوم نمیتونه مؤثر در موجود باشه، این قاعده درسته، ولی اینجا قابل تطبیقه.
شاید میگن معدوم نشده اصلا، یعنی وقتی ما میگیم نقل کردن اجازه در اون ایجاب و قبول رو هم افادهش رو میکنه.
خب نزدیک شدی. احسنت احسنت. حالا عبارتون اخرای حرفه شما، این مالکیت یه امر اعتباریه، تکوینی نیست که در خارج بشه نشونش داد. بگید علت اگر معدوم شد معلول قابل تحقق نیست. علت و معدوم بله، در تکوینیات بله، سوختن و آتش، این باید آتش باشه که کاغذ بسوزه، اگر علت و آتش نباشد معلول و سوختن کاغذ امکان نداره محقق بشه. من اینجا بحث اعتباریه، به عبارت دیگه آقا هم اشاره کردن، ایجاب و قبول معنا نداره. شما میگید معدوم شده، معدوم شده یعنی چه؟ اعتباریاته، نیاز به همین گفتن این دوتا کلمه بود گفته. این یک که روی عبارت مرحوم سید عرض کردم هست. نکته دوم این که اگر شما بخواید اینقدر مکتب خشخاش بذارید و سختگیری کنید، بگید نه آقا بالاخره ایجاب و قبول معدوم شده دیگه، میگم اگر اینجوری باشه اون لحظه ای که اون آقا گفت به تو که حاضر کتاب مثلا به دیناره، خب معدوم شد یا نه؟ تموم شد دیگه، در حال تلفظ موجود بود ایجاب، وقتی من ساکت شدم گفتم به تو که حاضر کتاب به دیناره، تموم شد دیگه، معدوم شد دیگه. وقتی که اون آقا داره قبول رو مطرح میکنه، زمانی است که ایجاب وجود نداره دیگه، ایجاب معدوم شده است، او داره چی رو قبول میکنه. اگر اینجوری بخواید به قضیه فلسفی نگاه بکنید به قضیه، همچون مشکلی هم داره دیگه، که وقتی که ایجاب رو گفت تموم شد، ساکت شد، خب او معدوم شد. اینی که قبولی که الان داره مطرح میشه چی رو داره قبول میکنه؟ پس کلن این قضیه معدوم و موجود توی اعتباریات متفاوت با تکوین. تکوین این چیزایی که ما میبینیم، عالم خارج. این حرف بله در تکوین درسته، نمیشه معدوم در موجود اثر بکنه، آتشی که نیست نمیتونه کاغذ رو بسوزونه، ولی معدوم در اعتباریات هیچ اشکال فلسفی و عقلی به وجود نمیاره. خب اون نقد بیان اولم اشاره بکنم که دیگه فردا مجبور نشیم دوباره تکرارش بکنیم، اونم ساده است. مرحوم شیخ انصاری میفرمان که بیان اول چی بود؟ گفتن عقد سبب تامه وجوب وفاء به عقد، یعنی همین که عقد منعقد شد، این اجازه داره همون رو تکمیلش میکنه. مرحوم شیخ انصاری میفرمان آقا از شنبه تا دوشنبه شما با یه عقد ناقض مواجه بودید یا نبودید؟ جواب بدید. از شنبه تا قبل از زمان اجازه شما با یه عقد ناقص مواجه بودید دیگه. خب چطور میفرمایید که این اجازه و اجازه که دوشنبه اومده، این اجازه بر میگرده اون عقد، یعنی کشف میکنیم و بر میگرده به همون ایجاب و قبول ناقص. از شنبه تا دوشنبه هر چی بوده ناقص بوده، شما چی رو میخواید کشف بکنید؟ تتمیم عقد، هم طبق حرف خودتون میگید، آیه میگه اوفو بالعقود واجب است وفاء به عقد، عقد کامل رو شرعا واجب وفا کنی. خب عقد کی کامل شده؟ دوشنبه کامل شده دیگه، از لحظه اجازه کامل شد، خیلی خوب تمام شد. از لحظه اجازه به بعد شما بگید اوفو، وفا واجبه. تا قبل از دوشنبه، روز یک شنبه، روز شنبه که عقد کامل ما نداشتیم، چطور شما میگید وفاء به اون واجبه؟ عقد کامل از روز دوشنبه شکل گرفته، خیلی خوب. از این به بعد اوفو بالعقود داری شما. و یرد علی الوجه الاول، وجه اول منظور همون بیان اول از دلیل اوله، انه ان اريد بكون العقد سببا تاما، اگر منظورتون این هست که عقد سبب تام هست، ان اريد بكون العقل سببا تاما كونه علتا تامتا للنقل اذا صدر عن رضا المالك فهو مسلم. اگر دارید میگید که عقل سبب تام است، بكون العقل سببا تاما كونه علتا تاما، كونه هم ضمیرش به عقل برمیگرده. حالا توی پاورقی میگه نسخه بدل داره که به کونها هست و به اجازه برمیگرده، ولی هر دوتاشو میشه توضیح داد، مشکلی نداره. اگر اراده شده در بیان اول که عقد سبب تام است، چون سبب تامه وفا هم واجبه، میگم خیلی خوب اینو قبول داریم. کونه علتا تامه، عقد علت تامه هست لنقل اذا صدر عن رضا المالک. مگه شما اینو نمیگید؟ میگید عقد علت تامه هست برای این نقل، یعنی جابجایی ها، اینو با مبنای نقل اشتباه نگیرید. لنقل اینجا یعنی جابجایی عوضین. اذا صدر عن رضا المالک، این فهو مسلمون، ما هم قبول داریم. بله، یه عقد تام الاجزاء و شرائط آمد، بعدش میگه اوفو، قبول. الا ان بالاجازه لا يعلم تمام ذلك السبب. وقتی اجازه داد روز دوشنبه آقای مالک، نمیدانیم تمامیت آن سبب را. آن سبب چی بود؟ عقد بود. خب تمامیت قبل از اجازه که نبود که، از روز شنبه که عقد تام نداشتیم ما. ولا يتبين كونه تاما، آشکار نمی شود که اون عقد از روز شنبه یک عقد تام بوده. از روز دوشنبه تبدیل شد به یک عقد تام، نه از روز شنبه. ازل اجازه لا تکشف عن مقارنت رضا، اجازه ای که روز دوشنبه داده کشف نمی کند از مقرون بودن رضایت از روز شنبه. این آقا روز دوشنبه اومده گفته من راضیم از الان به بعد. شما فرض بفرمایید روز شنبه قیمت پایین بوده، روز دوشنبه میبینه یا قیمت بالا بوده، اینطوری بهتره، روز شنبه قیمت بالا بوده، الان اومده قیمت پایین، هر دوتاشو میتونیم توضیح بدیم، ما پایین و بالا. این آقا میبینه الان به نفعشه، میگه الان اجازه میدم، الان به نفع من، از الان اجازه میدم. پس این اجازه رضایت مالک، ازل اجازه لا تکشفو، اجازه کشف نمی کند که رضایت مقرون به عقد در روز شنبه بوده است. قایت الامر ان لازم صحت عقد الفضولی کونها قائمتا مقام الرضا المقارن. نهایتا قایت الام نهایتش اینه که لازمه صحت عقد فضولی این است که کونها اون اجازه قائم مقام رضایت مقارن باشن. روی تخته رو نگاه کنین، این ایجاب و قبول که به تنهایی عقد حساب نمیشه، این یک رضایت مالک هم میخواد، این رضایت مالک هم میخواد، اما چون رضایت مالک نیست، چون اینها فضول بوده، این که فضول بوده و رضایت مالک نیست، میگیم این اجازه بعدی گویا جای رضایت مقارن را میگیرد. لازمه یه صحت عقد فضولی کون اون اجازه هست قائم مقام رضایتی که بناس مقارن با ایجاب و قبول باشد. فیکون لها مدخلون فی تمامیت سبب کر رضا المقارن. فیکون لها یعنی لل اجازه، بله اجازه دخالت دارد در تمام شدن و کامل شدن سبب مثل رضایت مقارن، چنان که اگر از همون روز شنبه اون بابا فضول نبود، مالک راضی بود، چطور سبب همونجا تمام میشد؟ حالا که رضایت مالک نیست، به جاش اجازه بعدی میخواد بیاد، باز میگیم که فلا معنا لحصول الاثر قبلها، معنا ندارد این اجازه بعدی بخواد اثر رو از قبلش، یعنی از روز شنبه بیاورن. پس مبنای کشف خلاصش همین حرفیه که عرض کردیم، از خارج خیلی روان توضیح دادم دیگه. اوفو بالعقود میگه هر وقت عقد کامل شد از اون به بعد وفا واجبه. شیخ هم میگن آقا از روز دوشنبه به بعد عقد کامل شده، از همونجا به بعد وفا واجبه، به قبلش کاری نداره، قبل هر چی بوده ناقص بوده. حالا بحث ادامه داره، چندین صفحه پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.